اما خوش آمدید رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96.5 1.5 مشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. 18 شرکت بزرگ هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد در پهلوین مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند. برمیگردیم اما حالا تازه ترین خبرها از فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. 18 شرکت بزرگ هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. و در خبرهای جهان میشنوید که دیپلماتان و متخصصان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم جمع میآیند تا در مورد تجارت سلاح در سطح جهان صحبت کنند. مشروع خبرها. دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. رابرت بیلز متهم به قتل افراد در ولسوالی پنجوی قندهار است که بیشتر آنان زنان و کودکانند. به گفته یک سخنگوی اردوی آمریکا، سه متخصص طب بررسی‌هایشان را آغاز کردند تا دریابند که بیلز در هنگام تیراندازی بالای این افراد در چه حالت روانی قرار داشت و آیا توانایی آن را دارد تا با محاکمه مواجه شود. معاینات وی تا اول ماه می ادامه خواهند یافت. سارنوالان خواهان صدور حکم اعدام رابرت بیلز هستند. بیلز سربازی که 4 بار در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کرده، متهم است که در 2 حمله جداگانه بالای منازل واقع در نزدیکی پایگاه نظامی خود در تاریکی شب 16 غیر نظامی را کشته است. 18 شرکت بزرگ هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. این شرکت ها مربوط به کنفدراسیون صنعتی هندند و مسئولان آن برای یک دیدار 3 روزه وارد کابل شدند. مسئولان این شرکت ها در یک نشست مشترک با وزیران سکتوری افغانستان شام روز یک شنبه در کابل روی گسترش سرمایه گذاری ها میان دو کشور تاکید کردند. دکتر انوارالحق اهدی، وزیر تجارت و صنایع، شرایط کنونی در افغانستان را برای سرمایه گذاری مناسب توصیف کرده و از سرمایه گذاران هندی خواست تا در زمینه رشد اقتصاد این کشور همکاری کنند.
تقویت سرمایه گذاری در افغانستان در کنار تقویت اقتصاد و پیشرفت سبب تامین صلح و ثبات این کشور نیز خواهد شد. امید که شما در افغانستان سرمایه گذاری نموده و اقتصاد ما را رشد بدهید.
در این حال گاتم موکو فیدا، سفیر هند در کابل، میگوید در این آخر سرمایه گذاری های زیادی که شورش را در افغانستان جلب کرده و تلاش های خود را در این راستا همچنان ادامه خواهد داد. در اثر تصادم یک موتر نو 303 در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا صبح امروز 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی والی این ولایت، میگوید که این حادثه در نتیجه تصادم موتر 303 با یک لوری رخ داده است. آقای جوانده این حادثه را ناشی از بی‌پروایی یک شرکت ترانسپورتی به نام پیما خوانده و گفت که قربانیان این حادثه همه باشنده های فرا اند. مسیر فرا و فرا رود گاه گاه شاهد چنین حوادث بوده است، اما این بار نخست است که به این اندازه تلفات در پی داشته است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 55 پول، 1 یورو 69 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. دیپلماتان و متخصصان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می‌آیند تا در مورد تجارت سلاح در سطح جهان صحبت کنند. هدف این دوره جدید مذاکرات این است که نخستین پیمان الزامی به هدف تنظیم تجارت جهانی سلاح به میان آید. مذاکراتی که امروز آغاز می‌شود قرار است تا 28 ماه مارچ ادامه یابد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده که این مذاکرات آخرین تلاش برای رسیدن به یک توافق است. یک گزارش جدید نشان می دهد که چین از بریتانیا پیشی گرفته و پنجمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شده است. این گزارش توسط انستیتوت بین المللی استاکولم در بخش تحقیق درباره صلح تهیه شده است. بر اساس این گزارش پاکستان بزرگترین خریدار سلاح چین است و به طوری که 55% صادرات سلاح چین به این کشور انجام می شود. بر اساس این گزارش ایالات متحده در صدر فهرست صادرکنندگان سلاح در جهان است که به دنبال آن روسیه، جرمنی، فرانسه و چین قرار دارند. این گزارش میگوید که 5 وارد کننده عمده سلاح در آسیا هستند، یعنی هند، چین، پاکستان، کره جنوبی و سنگاپور می باشند. پلیس هند 5 مرد را که به اساس گزارش‌ها به تجاوز جنسی بالای یک زن سوئیسی اعتراف کردند، زندانی ساخت. مظنون ششم این حادثه نیز دستگیر شده است. پلیس میگوید تحقیق کننده ها همچنان کامپیوتر، لپتاپ، تلفن موبایل و پول نقد را که از نزد این خانم و شوهر را بوده شده بود، به دست آوردند. این خانم سوئیسی و شوهرش در هنگام بایسکل رانی در ایالت مدهیا پردیش هدف حمله شماری از مردان قرار گرفتند. پلیس گفته است حمله کننده ها شوهر این خانم را بسته و لاتوکوب کرده و بالای خود خانم تجاوز جنسی کردند. خانم قربانی این حادثه از شفاخانه بیرون و به دهلی جدید منتقل شده است. در 3 ماه گذشته این دومین رویداد خبرساز از این نوع در هند است. در ماه دسامبر نیز گروهی از مردان بالای یک دختر 23 ساله هندی تجاوز جنسی کردند. این دختر پس از سپری کردن مدتی در شفاخانه درگذشت. پارلمان قبرس امروز رای گیری می کند که آیا افرادی که در بانک ها پول ذخیره کردند یک بخش از این پول هایشان را برای تمویل قرضه بین المللی به قبرس تسلیم کنند یا نه. قبرس برای نجات یافتن از بحران مالی به قرض نیاز دارد. در جریان سال‌های بحران حوزه یورو چنین تلقی می شد که مقام ها نمی توانند به سپرده های بانکی افراد دسترسی داشته باشند، اما رهبران قبرس و قرضه دهندگان بین المللی روز شنبه از افرادی که در بانک های این کشور پول ذخیره دارند خواستند که تا به 10% پولشان را کمک کنند تا قبرس قرضه پیشنهادی 10 میلیارد یورو را حاصل کند. این اقدام مردم را در قبرس خشمگین ساخته و شماره گفتند که این یک دوستی قانونی است. رئیس جمهور قبرس دیروز گفت که این اقدام گزینه ای است که می تواند این کشور را از افلاس و بیرون شدن از حوزه یورو نجات بدهد.
این راه حل در واقع چیزی نیست که ما خواسته باشیم، اما در شرایط فعلی کمترین درد را دارد، زیرا روی هم رفته این اقدام عملکردها را در قبرس به دست خودمان می گذارد.
و حدود 3000 تن در مرکز شهر بوداپست پایتخت هنگری در مخالفت با آوردن تغییرات در قانون اساسی این کشور مظاهره کردند. در تظاهرات دیروز مظاهرچیان بیرق‌های اتحادیه اروپا و احزاب مخالف حکومت هنگری را با خود حمل می کردند. آنها شعارهای نوشته شده بر علیه صدراعظم ویکتور اوربان را نیز با خود داشتند و اسم صدراعظم را در این شعارها ویکتاتور نوشته بودند. پارلمان هنگری در 11 ماه مارچ با وجود مخالفت‌های داخلی و نگرانی‌های بین المللی در قانون اساسی این کشور تغییرات را به وجود آورد. منتقدان حکومت می گویند که این حرکت از حمایت صدراعظم ویکتور اوربان برخوردار است. ممکن است سبب وضع مقررات شدیدتر در مسائل چون تحصیلات عالی، قانون انتخابات و قانون خانواده شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را میتونید در رادیوهایتان روی موج متوسط 92.6 FM 100.5 پیدا کنید و در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. در ادامه این برنامه میپردازیم به این گزارش ها و مطالب. معاینات صحی یک سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی در کندهار آغاز شده است. شب خاموش، قتل عام قندهار. با تهیه کننده این مستند کوتاه گفتگو کرده ایم.
برای من بسیار مهم بود من حس جورنالیست که صدای این مردم باید شنیده شوند.
مصاحبه در این مورد تا لحظات بعد همچنان در همین برنامه. وزارت مالیه از تغییرات در چندین سمت ارشد این وزارت خبر می‌دهد. با سخنگوی وزارت مالیه مصاحبه کرده ایم.
مینت آوائد گمرکات، رئیسیت عمومی گمرکات، ریاست عمومی آوائد، همچنان ریاست های گمرکات ولایات.
روزنامه های کابل چی میگویند؟ مرور داریم بر مطبوعات کابل و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه.
بعضی دوستا هست که مذاق میکنن، مثلا میگه یک فکوی میگه با وردکی، یک فکوی میگه مثلا با پنشیری. این بسا یک کار بد است، این به قوم یک کسی توهین میشه.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام های افغان می گویند 18 شرکت بزرگ هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. این شرکت ها وابسته به کانفدراسیون صنعتی هندند و مسئولان آنها برای یک دیدار سه روزه به کابل آمدند. در این حال وزیر تجارت و صنایع افغانستان شرایط را برای سرمایه گذاری در این کشور مناسب خوانده و تاکید می کند که سرمایه گذاری های خارجی می توانند سبب تامین امنیت و ثبات در افغانستان شوند. سید فتح محمد بها از کابل این را دنبال کرده است.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت آینده اقتصاد افغانستان در این اواخر بیشتر شدند، مقام های افغان از هند می خواهند تا در بخش های معادن، انرژی، زراعت و سایر پروژه های زیربنایی در این کشور بیشتر سرمایه گذاری کنند. مسئولان 18 شرکت کانفدراسیون صنعتی هند در یک نشست مشترک با وزیران سکتوری افغانستان شام روز یکشنبه در کابل روی گسترش سرمایه گذاری ها میان دو کشور تاکید کردند. در این نشست دکتر انورالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع، شرایط کنونی در افغانستان را برای سرمایه گذاری مناسب توصیف کرده و از سرمایه گذاران هندی خواست تا در زمینه رشد اقتصاد این کشور همکاری کنند.
شرایط برای سرمایه گذاری در افغانستان حالا بسیار مناسب است. برای برطرف کردن نگرانی های تاجران، ما تلاش های خود را بیشتر ساخته ایم. ما برخی از سکتورها را مشخص نموده ایم که فرصت سرمایه گذاری در آن بیشتر مساعد است. تقویت سرمایه گذاری در افغانستان در کنار تقویت اقتصاد و پیشرفت سبب تامین صلح و ثبات این کشور نیز خواهد شد. امید که شما در افغانستان سرمایه گذاری نموده و اقتصاد ما را رشد بدهید.
از سوی دیگر، محمد قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای کنفدراسیون صنعتی هند به هدف بررسی وضعیت اقتصادی این کشور به کابل آمدند. با گفته آقای حقجو، این سرمایه گذاران هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. در این حال گاتم موکوفیدیا، سفیر هند در کابل، میگوید در این اواخر سرمایه گذاری های زیاد کشورش را در افغانستان جلب کرده و تلاش های خود را در این راستا همچنان ادامه خواهد داد. آقای موکوفیدیا که بروز یک شنبه در یک نشست مشترک سرمایه گذاران هندی و وزیران سکتوری افغانستان صحبت میکرد، گفت که هند در جریان روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با این کشور توجه زیاد خواهد کرد.
از دو سال به این طرف ما تلاش های خود را بیشتر ساخته ایم تا سرمایه گذاری های زیاد را در افغانستان جلب کنیم. در جریان روند انتقال در افغانستان، تمرکز اصلی استراتژی ما این است که تجارت و سرمایه گذاری را در اینجا تقویت بخشیم. این کار می تواند در کنار ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی را هم به همراه داشته باشد. هر آن چیزی که افغانستان را به پا استاد کند، هند همانند افغان ها به آن علاقه مندی دارد.
پیش از این نیز هند با افغانستان رابطه خوب در بخش تجارت و سرمایه گذاری داشته، چنانچه قرارداد استخراج معدن بزرگ آهن حاجیگک با این کشور به امضا رسیده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز تفاهم‌نامه ای را که با کنفدراسیون صنعتی هند سال گذشته میلادی به امضا رسانیده بود تمدید نمود و سرمایه گذاران هر دو کشور تعهد کردند که همکاری های تجاریشان را همچنان ادامه خواهند داد.
مرجع دقیق ترین خبرها
او در افغانستان در خلق و حقوق خوندی کرم،
منبع تازه ترین رویدادها،
War ends and new chapter begins.
آینه همه صداها،
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی پتو کا وارث.
رادیو آزادی در همه جا با شما. پیشتر در خبرها هم شنیدید که دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. معاینات خردزابط رابرت بیلز تا اول ماه می ادامه خواهد یافت. افرادی که رابرت بیلز متهم به قتل آنها در ولسوالی پنجوایی قندهار است اکثرا زنان و کودکانند. این حادثه در 11 ماه مارچ سال 2011 میلادی رخ داده بود. با فرارسیدن سال روز این رویداد، فیلمساز افغان لیلا احمدزه یک مستند کوتاه ساخته از سری نام شب خاموش قتل عام قندهار. در مورد این شب خاموش اما دردناک امید مرزبان گزارش تهیه کرده است.
مشت چرا لی پماک وقتی پسوارا لی دغت ما در روی پسوارا ولی دغت ما پلاره را ولی ارکی دغت ما مور پا پسوار برا را لی ما پلاره را خونی و مختوشتی.
حکمت الله کودک 10 ساله ای است که چشم دید خود را از حادثه پنجوایی حکایت می کند. با اساس سخنان او و دیگر شاهدان عینی حادثه، فیلمساز افغان لیلا احمدزی مستند کوتاهی ساخته است زیر نام شب خاموش قتل عام قندهار. مرد دیگری که در این شب خاموش 11 عضو خانواده خود را از دست داده، محمد وزیر است. با گفته خودش او در شب حادثه در خانه نبود و ممکن به همین دلیل زنده مانده باشد.
خبری نیست واسه که لکنویش به تا غم تازه است. مور میشید و سوید و رور میشید سوید و رور کار والا میشید و سوید ما کار والا باز همون یو راره سلور لونه.
هرچند این فیلم مستند بیننده را به محل حادثه نمیبرد و تنها به اساس مصاحبه های انفرادی سه شاهد حادثه تهیه شده، اما به حد کافی قدرتمند است تا احساسات بیننده را برانگیزد. فیلم شب خاموش قتل عام قندهار به مناسبت نخستین سال روز این حادثه که در 11 ماه مارچ سال گذشته رخ داد تهیه و نشر شده است. به اساس گزارش ها سرباز آمریکایی رابرت بیلز در این شب پایگاه نظامی خود در ولسوالی پنجوایی را ترک کرده و در دو قریه نزدیک پایگاه 16 غیر نظامی افغان را کشته است. سارنولان میگویند بیلز 39 ساله که پدر دو فرزند است، پیش از آن که دو بار با تفنگچه و ماشیندار پایگاه نظامی خود را ترک کند، از ادویه مفرح استفاده کرده بود. با گفته سارنولان، بیلز بعد از برگشتش به یکی از سربازان همقطار خود گفته است که چند تن را تیرباران کرده. وکیل مدافعان رابرت بیلز چیز متفاوت تر از این نگفتند، اما بالای بی‌ثباتی روانی بیلز در همان شب تاکید دارند. جان هنری براون یک مدافع ملکی بیلز در ماه جنوری گفته بود اسناد رسمی نشان می‌دهند که بیلز قبل از ماموریت افغانستان از جراحتی که مغزش برداشته بود و از فشارهای روانی رنج می‌برد. با گفته یک سخنگوی اردوی آمریکا، سه متخصص طب دیروز بررسی‌هایشان را آغاز کردند تا دریابند که بیلز در هنگام تیراندازی بالای این افراد در چه حالت روانی قرار داشت. معاینات وی تا اول ماه می ادامه خواهند یافت. سارنوالان خواهان صدور حکم اعدام برای رابرت بیلز هستند. تیراندازی رابرت بیلز بالای افغانان ملکی واکنش های شدیدی را در داخل و خارج افغانستان در پی داشت. این حادثه بالای روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز پس از یک دهه جنگ مشترک بر ضد تروریسم تاثیر منفی گذاشت.
حالا از لیلا احمدزی، فیلمساز که مستند کوتاهی را درباره حادثه 11 ماه مارچ سال 2011 در ولسوالی پنجوایی قندهار تهیه کرده میشنویم. بانو احمدزی در گفت و شنود با امید مرزمان درباره این فیلم میگوید:
از اون روز که این حادثه شده برای من بسیار مهم بود. من هست جورنالیست که صدای این مردم باید شنیده شود.
شما فیلم در کجا ساختین؟ رفتین به محل حادثه در قندهار یا ای که نتونستین تا به قندهار برین؟
من میخواستم که در محل حادثه خودم اونجا باشم و خودم ببینم که چی حادثه است. اما قربانی های حادثه دیگر در پنجاوی زندگی نمی کنند و در قندهار از جاهای مختلف زندگی می کنند. از این خاطر برای من مهم این بود که اون مردم از حادثه، از جای حادثه دور کنم. من می خواستم کمره از اونا تنها باشم، دورتر از جای حادثه. بعد از 6 ماه که من درباره حادثه تحقیق کردم، ایرا فهمیدم که باید در یک جای مناسب آرام دیدار شود که برای هیچ کس مشکل ایجاب نشود.
فکر نمی کنین که این فیلم کوتاهی را که شما ساختین جای از ایره داشته باشد که بتانه به یک فیلم بلند تبدیل شود؟ امکانات از این مساعد است فکر می کنین؟
بله، امکانات این است، اما من نمی خواهم که یک فیلم دراز در این مسئله جور شود. من می خواهم که فیلم کوتاه باشد مثل که خواستم، امین رقم جورش کردم به این خاطر که در اینترنت و آنلاین فیلمای دراز بسیار زود کسی نمی بینه و این که همهشان پشتو عرف می زنن، گپ می زنن، مهم ایست که مردمی که از خارج این صداها را می شنون برای از وا جالب باشه.
تصویربرداری از این فیلم بسیار قشنگ شده. خود شما تصویربرداری کردین یا فیلمبردارم داشتین با خود؟
ما ایر تنا پروڈکشنش تنا کردیم و ایجنسی ما 2470 میدیا که در برلین است اونا همیشان یک جای امرای مده این فیلم با کت ایدیتینگ اینها کار کردن.
اندک در مورد خودتان بگوین که در کجا درس میخوانین، چقدر وقت میشه که در بخش فیلم و فیلمسازی درس میخوانین، آیا به فکر ازی هستین که در آینده برین در افغانستان فیلم بسازین؟
ما خودم نمیخوایم که فیلم های درازتر در ای باره در ای مسئله های افغانستان جور کنم، اما فیلم های کوتاه من زیاد جور میکنم و پیش از این حادثه من درباره زنان تقریبا 10 سال میشه کار میکنم، درباره از یا عکس ویدیو فیلم جور میکنم. یک مثال خوب برای این ایست که من درباره بانوان فوتبالر افغانستان هم یک فیلم کوتاه جور کرده.
مصاحبه بود با لیلا احمدزی، فیلمساز که فیلم مستند کوتاهی را درباره حادثه 11 ماه مارچ 2 سال پیش در ولسوالی 51 قندهار تهیه کرده است. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5. تا لحظات دیگر میشنوید وزارت مالیه افغانستان از تغییرات در چندین سمت ارشد این وزارت خبر میدهد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه. اما حالا بشنویم که روزنامه های کابل چه مسائل را بازتاب دادند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر بیشتر به نتایج امتحان کانکور پرداختند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش با اشاره به تصمیم اخیر مشران و جرگه نوشته است کمیته امتحانات کانکور باید لغو شود و به عوض آن یک کمیته دیگر که تحت امر وزارت تحصیلات عالی نباشد ایجاد شود. به نوشته روزنامه مشران و جرگه پس از آن در این مورد تصمیم گرفت که جوانان ناراضی از نتایج کانکور در کابل و سایر ولایت‌ها ادعا کردند که امتحان کانکور امسال با تقلب و حق تلفی همراه بوده است. به نوشته روزنامه این داوطلبان به خاطر رسیدگی به شکایت‌هایشان چند پیش در برابر ساختمان شورای ملی مظاهره کردند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز به نقل از برخی از اعضای مشران و جرگه نوشته است که گفتند در امتحان کانکور سال 1391 خیانت صورت گرفته و هر کسی که از این خیانت چشم بپوشد خائن است. روزنامه می‌نویسد ولیسی جرگه به روز شنبه تصمیم گرفت تا به هدف بررسی نتایج کانکور یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی شورای ملی، جوامع مدنی و مقامات وزارت تحصیلات عالی تشکیل شود. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش پرسشی را مطرح نموده که آیا نتایج مملو از تقلب کانکور جبران پذیر است؟ با باور سرمقاله نویس نتایج کانکور امسال که از هر زاویه نظر انداز شود و دلایل برای آن آورده شود تعبیر دیگر جز تقلب از آن به دست نمی آید. در ادامه این مطلب آمده است نتایج کانکور سال جاری بسیار نامتوازن و غیر قابل قبول برای مردم است. در سرمقاله این روزنامه همچنان آمده است که جلوگیری از پیامدهای ناگوار نتایج کانکور ناممکن است، زیرا اگر در نهایت این نتایج باطل اعلان شود در آن صورت نیست آرزوهای صدها جوان به خاک یکسان می شود. نویسنده این مطلب پیشنهاد می کند بهتران است که در امتحان کانکور برای هر ولایت به تناسب نفوس آن سهم داده شود. در سرمقاله روزنامه ویسا با اشاره به همین مشکل توصیه شده است راه حل معقول این است که کمیته فعلی امتحانات کانکور لغو شود و جایش را کمیته جدید که شمار زیاد مردم بالاین اعتماد داشته باشند پر کند. به اساس معلومات این روزنامه در حال حاضر روش های جذب در نهادهای تحصیلات عالی در جهان تغییر کرده است. روزنامه می نویسد حالا در جهان کسی با عنوان ناکام وجود ندارد، بلکه استعدادها قبل از راهیابی به تحصیلات عالی ارزیابی می شوند و به هر جوان مطابق به استعداد و علاقش دروازه نهادهای تحصیلات عالی باز گذاشته می شود. در پایان این مطلب آمده است اگر افغانستان در شرایطی نیست که بتواند با کشورهای دیگر در این خصوص رقابت کند، حداقل نباید کاری صورت گیرد که در چنین موارد جوانان به سبب مداخله مغرضانه برخی از حلقات و اشخاص به یک نیروی عقدمند مبدل شوند.
وزارت مالی افغانستان از تبدیلی و برطرفی 34 کارمند ارشد از پست‌های مهم این وزارت خبر داده است. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با این تصمیم در نظر دارند تا اشخاص مسلکی تر و مجرب تر را به این سمت‌ها بگمارند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت مالی مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که در کدام پست‌های این وزارت مشخصاً تغییرات به میان آمده.
ریاست 34 پوزیشن و 34 چوکی‌های بلندمرتبه وزارت مالی است که به شمول مینت روابط گمرکات، رئیس هیئت عمومی گمرکات، ریاست عمومی اوایت، همچنان ریاست‌های گمرکات ولایات، سوفیت‌ها، همچنان ریاست‌های پلیسی، اینا البته از چوکی‌های خود یا گوشه و یا هم به پوزیشن‌های دیگه اینا تبدیل شدن و در به این چوکی‌ها افراد دیگه که قابلیت بیشتری را داشته باشند البته اونا تقرار حاصل میکنند.
دلیل اصلی چی بوده؟ به نظر شما یا این افراد از توانایی برخوردار نبودن که افراد سبکدار شدن و یا به پست‌های دیگه تعویض شدن؟
به این معنا نیست که این ظرفیت نبودن، اینا هم ظرفیت کاری هستن، لیکن ما اشخاص مسلکی تر و تازه نفس تر و کسایی که بیشتر در بخش منیجمنت و لزوم دید وزارت بوده به این ما تغییر تبدیل کردن و این زیادتر و بیشتر از این پوزیشن ها، بیشتر از ریسیبایی که به این پوزیشن ها بودن در بست های دیگه وزارت مالیه، یعنی اکثریتش و بعضشان تالی سرمانشان معلوم نیست و بعضی از ریسیبا و همچنان از مین سیرشان پوزیشن هایشان تعیین شده و بزرگترین فرصت جزئیات ما به اختیار شما بود.
پس شما چه قسم افراد و کدام شرایط میخواین که در پست ها مقرر بکنید؟
در پوزیشن ها اشخاص مسلکی که در مو پوزیشن هایی که اینا قرار حاصل میکنن مسلکی تر هستن و در می تحصیلات عالی خود گرفتن و ظرفیت کامل دارن، در پوزیشن ها اونا پس قرار حاصل میکنن. چاشم برای مطبوعات همین عملی شکنیم که کیها در کدام پوزیشن و در کدام سمت ها
و در قسمت دیگه پست ها در وزارت مالی هم تغییر تبدیل در آینده به وجود خواهد آمد؟
در آینده در نظر است که بعد از پوزیشن های دیگه هم در آینده تغییر تبدیل شد.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ میدانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. حالا بشنویم که ده ها پرنده گوناگون در سال گذشته به کشورهای خلیج فارس قاچاق شدند. به گفته مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست افغانستان، در صورتی که از قاچاق پرنده ها جلوگیری نشود نسل چندین نوع آنها نابود خواهد شد. جزئیات این گزارش از لطیف سها خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف.
مسئولان اداره محیط زیست کشور میگویند در صورتی که از قاچاق پرندگان چون باشد دغدغ شاهین و عقاب جلوگیری نشود نسل این پرندگان از افغانستان نابود خواهند شد. دکتر مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید تنها از ولایت هرات در سال گذشته بیش از 4000 پرنده از طریق کشور ایران به خلیج فارس قاچاق گردیده است. نامبرده میگوید در ولایات مختلف افغانستان همین اکنون قاچاق پرندگان جریان دارد.
متاسفانه از هنوز هم قاچاق بسیار شدید جریان دارد از خاک افغانستان که باید جلوگیری شود. یکیش خود مزار شریف است، جنوب شما برین طرف بامیان برین با اونمونج شاهین و باشم اینا را گیر میکنن. 80% از اینا براه از بین میرن یا میمرن و 20% هم که میرسه عموما با ممالک خلیج فارس میرن.
مسئولان اداره محیط زیست میگویند نه تنها پرندگان بلکه حیوانات پستاندار و درختان مختلف هم قاچاقش جریان دارد. آقای ظاهر از پلیس امنی و سرحدی خواست تا آنها را در جلوگیری از قاچاق پرندگان کمک نمایند. رئیس اداره محیط زیست افغانستان که قرار است افتتاح یک فارم تحقیقاتی پرندگان و حیوانات به مزار شریف آمده بود، افتتاح این پروژه را گام مثبت در نگهداشت نسل پرندگان دانست. در امین حال مسئولان مؤسسه عربی حیات وحش میگویند آنها در قدم نخست در این فارم $1,000,000 آمریکایی را در بخش پرورش پرندگان مختلف چون باشه و با سرمایه گذاری می نمایند. سید عبدالصمد منیب مسئول مؤسسه البدر مربوط به کشور امارات متحده عرب میگوید آنها در آینده در این فارم از پرندگان نسل گیری کرده و بخش نسل گیری حیوانات را نیز آغاز خواهند نمود.
تصمیم اصلی ما هم همیست که ما باید خواست خدا باشه بر حمایت از حیوانات وحش خود، بر حفاظت از محیط زیست خود به تمام ولایت افغانستان انشاءالله این مؤسسه توجه خواهد داشت. ما تلاشی را خواهد کردیم که سایر مؤسسات منطقه‌ای که بیشتر در کشورهای خلیج است و مؤسسات بین‌المللی به افغانستان جلب توجهشان بکنیم.
به گفته مسئولان مؤسسه البدر آنها می‌خواهند در ولایات جنوبی هلمند، فرا و نیمروز نیز اینچنین فرم‌های تحقیقاتی را ایجاد نمایند تا از تهدیدی از بین رفتن نسل حیوانات و پرندگان در افغانستان جلوگیری شود. این مؤسسه ده‌ها باشه و عقاب را از امارات متحده عرب با خود آورده و در فضای مزار شریف به منظور افزایش نسل این پرندگان رها ساختند.
گزارش بوده از لطیف سحاق، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. 11:00 به وقت کابل شد و فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
هجده شرکت بزرگ هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز آمادگی کردند. این شرکت ها مربوط به کانفدراسیون صنعتی هند است و مسئولان آن برای یک دیدار 3 روزه وارد کابل شدند. در اثر تصادم یک موتر نو 303 در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا صبح امروز 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. دیپلماتان و متخصصان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند تا در مورد تجارت سلاح در سطح جهان صحبت کنند. یک گزارش جدید نشان می دهد که چین از بریتانیا پیشی گرفته و 5مین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان شده است. پلیس هند 5 مرد را که به اساس گزارش ها به تجاوز جنسی بالای یک زن سوئیسی اعتراف کردند زندانی ساخت. پارلمان قبرس امروز رأی‌گیری میکند که آیا افرادی که در بانک ها پول ذخیره کردند یک بخش از این پول هایشان را برای تمویل قرضه بین المللی به قبرس تسلیم کنند یا نه. و حدود 3,000 تن در مرکز شهر بوداپست پایتخت هنگری در مخالفت با آوردن تغییرات در قانون اساسی این کشور مظاهره کردند.
و حالا پیش از برنامه هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یک ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر به عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلارو 100 لفظه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. می دانید بابا نوروز کیست؟
بابا نوروز طور مسئله خاص مشخصی نداره.
خاله کمپیرک در نوروز مصروف چی کار است؟
خاله کمپیرک سر گاز می شینه تا ساعت 12 بجه گاز می خوره، منتظر بابا نوروز.
بابا نوروزی گل دستای توان. راجع به خنجر چی می دانین؟ که خنجر چی است؟ آیا تا حال خنجک خوردین؟
در زمستان میخوردیم، مبرای توت میخوردیم، اطراب بیریم.
این مطالب در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها جا دارد. تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید.
شنونده های عزیز، قصه بابا نوروز و خاله کمپیرک یکی از قصه های فولکلور و عامیانه است. در اکثر کشورها به شکل ساخته شده و خصوصاً بر روان اطفال تأثیرات عمیقی به جا می‌گذارد. این قصه از سالهای سابق به این سو با آمدن بهار و سال نو در خانه‌های مردم کابل بازگو گردیده و به اذهان مردم خطور می‌کند. میگویند بابا نوروز پیرمردی که هر سال با آمدن بهار جوان شده به دنبال خاله کمپیرک میآید. در برخی مناطق کمپیر به زن پیر گفته می شود و البته زمانی که اینها وعده ازدواج به هم می دهند خیلی جوان و طراوت بهاران در سیمایشان نهفته است. این هر دو عاشق و معشوق همدیگرند و با آمدن نوروز خاله کمپیرک خود را آراسته ساخته در گاز منتظر بابا نوروز می نشیند و هیچگاه بابا نوروز را نمی بیند. به همین خاطر خود را یا به آب می اندازد یا به خشکه و مردم عقیده دارند اگر خاله کمپیرک به آب بیفتد باران می شود و اگر به خشکه بیفتد آسمان صاف و آفتابی می باشد. شمس راد نویسنده افغان قصه بابا نوروز را یک قصه اسطوره‌ای خوانده می گوید.
بابا نوروز طور مسئله خاص مشخص چی نداره که مثلا سکونت از جو کجاست، یعنی تقریبا شکل اسطوره‌ای را داره. نگه به این اساس است که جز فلکلور مردم افغانستان شده و هر سال در ماهای اوت که میشندم در بین مردم طور شایی بودن که بابا نوروز میخواید که امرای خاله کمپیرک آرسی کنه. میگفتن که خاله کمپیرک با آسمان است و وقتی که زیاد بارش میشد میگفتی بار گریش است. باز به این اساس بعضی کسا میگه خاله کمپیرک بس است دیگر ما را اذیت و آزار میکنه.
ایده باورمندند که چند روز قبل از سال نو برف شود معنای پخته تکانی خاله کمپیرک را میدهد و همین طور باران هم تعبیرهای مختلف نزد عوام دارد. مسعوده باشنده شهر کابل در مورد بابا نوروز و خاله کمپیرک میگوید.
چندین قصه آمده اضافه‌تر مروج که از پیش مردم همین قصه خاله کمپیرک و بابا نوروز است که میگن که وقتی که نوروز نزدیک میشه و اگر برف بباره مردم میگن خاله کمپیرک لیاف توشک میتکنه، وقتی که تر برف امرای باران بباره میگن که لیاف خودم میدوزه، باران خالی بباره میگه سر خودم میشوره. و شب نوروز دهی معتقد هستند که خاله کمپیرک سر گاز میشینه تا ساعت 12 بجه گاز میخوره منتظر بابا نوروز که با لباس سبز از پیش ریش باید بگذره. وقتی که خاله کمپیرک اگر در خشکه افتی تال خشک میه، وقتی که در تر بفته سال تر بارندگی زیاد میشه، در چند ماه بار که است و خشکه اگر بفته باز خشک شدی و گرمی زیاد میباشه.
بابا نوروز نزد اطفال یک قصه خیلی دلچسب شمرده میشود و در ذهنشان سوالات خطور میکند که بابا نوروز کیست؟ باز هم مسعوده قصه بابا نوروز را این طور بیان میکند.
شبایی که نزدیک به سال ماه حوت می باشد، مردم به سر صندلی های خود کشمشون نخود و جلغوزه بیارمون دختن و یک قصه های هر کسی برای اولادای خود می کردن که مثلا زمان های سابق یک زن بسیار ساده بود، یک روز بر شوهر سودا آورد آرد و روغن و معامده دیگه بر شوهر گفت و زن ایر در خانه نگاه کن که بر نوروز است. این زن ایر در کنج خانه من چون وقتی یک اتاق مردم می داشت سابق و یه دل از ایر تنگ کرد رفت سر بام بالا شد گفت و مردکه و نوروز هر کسی هستی قار خودشی چقدر داد تا که ایزامت هایی تا بکشو بیا یارد روغن تا از خانه ما ببر که جای ما تنگ کده. تصادفاً در خود منطقه یک مرد چالاک زندگی میکرد، آمد که من نوروز استم کل سودایی که ورده بود امور مکمل کل شو برد و شوهرش که خانه آمدی از خانه کشید، این خانم را رو پیش گرفت در طرف که میرفت به هرچی که میدید فکر میکرد شوهرش روان کرد، مثلا پشک پیش میاد میگه خود را آقای روان کرده من میام پشک نمیرم. و یکی که شطور پیش روش من شام میشه دشت میباشه باز میگه نوگردن در راستار شوهر من روان کرده باز ما نمیرم. باز وقتی طرف شطور لبای خودش شور میده میگه خود زور گردن درازه ندارم ولی من امروید میرم سرتو بالا میشه. وقتی که ایده در خانه میاره شوهرش میبینه که امروی یک دانه شطور آمده، وقتی که شطور رو میبینه که بارش مملو از زبرجد و مرجان و دانه بسیار قیمتی است و او آدم میگیره شطور بارش خالی میکنه خود شطور اعلام میکنه بعد از دوباره خانم خود در خانه میمونه. یعنی امو خساری که به شوهر خود وارد کرده بود با موسادگی خود دوباره چارچندش بر شوهر خود تعویل میده.
ناگفته نماند که در گذشته ها نوروز را با مراسم تجلیل می کردن که حالا بین مردم آنقدر عمومیت ندارد. به طور خلاصه سخنان را از زبان خانم محبوبه باشنده شهر کنه کابل بشنوید.
قدیمه یادم است که نوروز چه قسم تجلیل می شدم. با چی خورده جور می کردیم مثلا او ریش سفید کو مثلا او را مرد پیر بسازه در چوکی بشن بعد از او یک دختر رو جور میکردیم که او خاله کمپیرک باشد او را مویکای سفید چوکی میکردیم در پشتش منداختیم دیگه خانه به خانه میرفتیم که یه دیگ داشت اگر ماست داشت هرچی داشت او چیزی میخوردن چیز دیگه می پاچای سال نو دیگه یه چپه میکرد. بابا کمپیرک با زیر سر یک وسپا سوار میکردیم دیگه بچه ها دورش جمع میشدن بعد از او بازی رو میبردیم که خاله کمپیرک هم به یک خانه میشاندیم او انتظار از زیر میکشید و بابا نوروز هم انتظار از او را میکشد. ما به نام میر نوروزیات میکردیم، یک به نام بابا نوروزیات میکردن.
میگویند خاله کمپیرک در هر نوروز خود را به اصطلاح هفت قلم آرایش نموده و با جوانان و نوجوانان دیگر می نشینند و نظر و نیازهای را به خاطر بابا نوروز به گردن می گیرند تا بابا نوروز بیاید و با وی وعده‌اش را به جا نموده عروسی کنند. محمد آصف پیمان، هنرپیشه افغان، درباره قصه بابا نوروز و خاله کمپیرک می گوید.
دمی روز نوروز خاله کمپیرک تیاری می گرفت که بابا نوروز میه. مثال وسمه می کد، سرمه می کد و لباسای خوب و پاک خودم می پوشید، کوچه را پوشی می کد. خاله کمپیرک بیچاره بابا نوروز دیده نمی تانست، نظر می گرفت و نیاز می کد که تا در نوروز به بابا نوروز برسه. کلانا میگن که امی توفه آوردن و توفه بردنم از بابا نوروز و خاله کمپیرک با ما و شما میراث مانده.
گفته می شود بابا نوروز در نخستین ساعت سال نو مانند یک باد بدتندی از مقابل خاله کمپیرک می گذارد و خاله کمپیرک تا می دود او را ببیند ناپدید می گردد و مردم می گویند هر زمانه آنها به هم برسند قیامت می رسد. والله اعلم.
نگار آمدن قرار آمدن که پس از سفر بهار آمدن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
که پس از سفر بهار آمدن.
شنونده های عزیز، خنجک یکی از خوردنی‌های طبیعی افغانستان است که به گفته مردم از جمله درختان طبیعی خودروی بوده و میوه آن شبیه میوه پسته می باشد. به نظر هم خنجک گیاه خودروی دارویی است که در مناطق کوهستانی حوزه غرب و شمال غرب می روید. خنجک فواید درمانی زیاد دارد، از این میوه در برخی جاها غذا هم پخته می کنند و این نبات دارای مزه و طعم نسبتاً شیرین بوده و گل آن گلابی رنگ و رنگ میوه خنجک سبز روشن است و یک نوع آن در جنگلات به شکل وحشی رشد می کند که قابل خوردن نیست. حمید باشنده ولایت فرا در مورد خنجک معلومات بیشتر می دهد.
خنجک در درخت های کوهستانی ولایت فرا به شکل طبیعی در کوه ها می روید و به شکل طبیعی رشد می کنه. دو نوع خنجک است، یک خنجک کسور میگن، یک خنجک کلان یا خنجک متوسطش می باشه. قطر دانه هایشان به اندازه نخود رنگش سبز می باشه و از این خنجک روغنش هم مردم می گیرن، تقریبا مغز پسته مانند می باشه. این فوق العاده انرژی زاست و گرم است. خاصیت از خنجک میوه خشک است، این برای چای، حتی بعضی از مناطق کوهستانی ما از این شوروا جور می کنن از خنجک. مغز داره و خسته داره.
خنجک در طبابت یونانی استفاده شده و برای مریضی های نفس تنگی، سینه بغل و فشار بلند خون مفید شمرده شده است. خنجک در نزد طبیبان از شمار گیاهان کمیاب است که از چوب، ریشه و دانه آن استفاده می شود. محمد آصف هم در طبیب ادویه یونانی بازار آسمایی در باره فواید خنجک توضیح داده می گوید.
خنجک یک گیاست که در کوهای سربلند، یک کوهایی که بسیار عذاب هوا داشته باشون ساز میشن. فایده بسیار عجیب و غریب داره. به چربی خونم کار میته، به خاطر فشارم کار میته، و به خاطر کلسترولم کار میته. خب دلیل ازی است که یک گیاست که کوهای هندوکش زیاد میباشه، یا در منطقه واخان اشکاشم اوجا میباشه، طرف روزگان چارچینی میگه اوجا میباشه، از چون که کوهای بلند میباشه اوجا اکثر اندای خنجک که اوزه زیاد او زندگی میکنن، یا کوه میباشه که اوزه کو که زری زیاد میباشه اوزه گیاه زیاد ساز میشه. برگزی چخپات داره، قسمی که برگ شاتوت واری میباشه. بدبختانه که کسی با موارد ازیاش نهی داشته باشه، ای بسیار با کیفیتی الله، بسیار با کیفیتی درست و بسیار با نتیجی درست خوبیش است. خنجک سه حسرات داره، یک حسرات ازی خود ازی برگ است، یک حسرات ازی بیخ ازی است، یکیش دنده ازی است. حتی که دنده باز انسان که بازی مردم یک قسم بخارک داشته باشد، در روی دنده ازیر مثال جوش میته، بازی کریم گد میکنه، بازی یک قسم دوای دیگه سفید کتیو گد میکنه و همین داغه روی مکمل سوچه میکنه. او بیخ ازی که است که به جریان و مقصد بازی تکلیف های نفسکوتی نفسگیری میباشه و این بسیار محصه تمام میشه. او این خنجک یک نام آریایی است، ازی دانه ازی حرق کشیده میشه. کسی ترتیب ازی درست معلومات مورد داشته باشه.
خنجک را مردم مناطق سردسیر کوهستانی بیشتر میشناسند و از آن استفاده های قسم و قسم میبرند. و رنگ خنجک میان آنان یک رنگ دلپسند و مرغوب بوده. حتی در بعض موارد رنگ خنجک را تشبیه به آن شای دست داشتهشان می نمایند. بیایید در مورد خصوصیات خنجک و ارزشان از ظاهره باشنده ولایت پروان بشنویم چی میگوید.
خنجک سبز ده اطراب میشه ده کوبنده اوسنا میشه میارین بعد به ولایت ده ولایت به فروش میرسانیم آل وقت که بود تیل شه میکشیم تیل یه درسان سرچربی بود پیچربی بود نه ای دوا خونه بود دل خود داکتری دوا زیاد است پخته سبز است مازه شیرین خود بود میواجات است دکت در زمستان میخوردیم من برای تود میخوردیم اطراب بیریم نه و آلی همه چیز ده که بعد این برده میشه و ای خود سبز است میواز نه خوشم هم یک سبز است خود پیه سبز رنگ که باشه
ناگفته نماند در این سالها خنجک مانند دیگر نباتات طبیعی کمتر شده و علت آن هم سوختاندن جنگلات و چوب خنجک می باشد. با وجود که مسئولان اداره محیط زیست خرید و فروش چوب خنجک را منع قرار داده است ولی عده‌ای از نافهمی و یا مجبوریت چوب خنجک را به فروش می رسانند. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
بابا نوروزی برای ما دعا کن، بیا از پشت ابرا تو خوشی در صدا کن.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو می برم جور و صحت مند باشین. داغاز برنامه با اویده از جوانانی که دوستانشان به نامهای تحقیرآمی صدا می زنن و توهین کردن به قوم و ملیت اونا را فکر می کنن که تنها شوخی کردن. گزارش تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. با تعقیب و گپای اویده از جوانان را خود شنیدین که از نعمت سواد محروم مانده اما در یکی از مراکز آموزشی از ابتدا سواد فرا گرفتند. گزارش را تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن خستگی جسم و روح با تفریح سالم و مذاق و لطیفه‌گویی برطرف میشه. شوخی و تفریح سالم و مذاقهای بدون آزار و دور از تحقیر دیگران به زندگی فردی و اجتماعی نشاط میبخشند. اما اغلب انسان‌ها از نظر تحمل شوخی یکسان نیستند. بعضی‌ها ظرفیت لازم برای مزاق ندارند. و در این جاست که به جای دلشاد کردن، کینه و کدورت میاره و به جای غم‌زدایی اندوزه میشه. اگر متوجه شده باشیم، هیچ کس مخالف شادی و شوخی جوانان و سایر افراد جامعه نیست. اما متاسفانه گاهی دیده میشه که شوخی برخی از جوانان که همراه با تحقیر یا تمسخر نسبت به دیگران است، مشکلات را به بار میاره و گاه گاهی باعث رنجش طرف مقابل بل و تیره شدن روابط دوستانه میان دو نفر میشه. اسنادی از جوانانی که احساس خوشی میکنن که نقاط ضعف دوستانشان را پیدا کردن و از اونا به شوخی و مذاق و طعنه به نامهای عجیب و غریب یاد میکنن. بیاین گفتنی های ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
سنف 11 بودیم در مکتب که یکی از روزا یک سنفی ما ددالیز وقتی که بر آمد دید که یک موسیچه در یک ترک خانه داخل شده بود. وقتی که پس بیرون آمد امو بچه صدا کرد که در مکتب ما بودنه داخل شده. بعد از امو که بچه در هر جای ما می دیدیم بنام بودنه صدا می کردیم که تا سنف 12 بنام بودنه بود. فعلا که وقتی که نامش بودنه می گیم بسیار دیگه خفه می شه از ما.
قدی دوستا مزاق خنده برن، بعض دوستا اصلا نام میمانن و به یک لقب نام میگیرن. مثلا یکی از دوستای ما نصیر نام داره، اما او را به اصلا دستان دیپک میگن یا نصیر سیاه میگن.
منم احمد شاستم. اما ما ازت میگه اکاکاگای. ما ناراحت میشم به خاطر اینم چیزی گفتم نمیتونم چرا این دیوالا مثلا خب این نام که اشتباه نامی که خیلی اشتباه است براش. ما احساس میکنم که چرا این نام به ما بگه، به نام خودم ما بگه. ما اچ نام که پدر مادر به ما شان به نام ما بگه.
زینب دانشجو هستم. یکی از دوستای من به نام سهیلا و ما را همیشه چاخک صدا میکنم و زمانی شد که بین دوستا بودیم، وقتی که من به او لقب صدا کردم سرش بد خورد.
به نظر من دوستا با هم مذاق ها نباید خسته شن، چون یک ساتیریس تفریح دماغ است به اصطلاح. اگر نه برای ما دوست هستی چاین ما عزیز هستی دگر رفیق هستی هیچ مشکلی نباید بین خود.
وقت شوخی از مرز اعتدال فراتر روه و به افراد کشیده شوه موجب تحقیر و اهانت میشه و جانب مقابله عصبانی میسازه و او شخص هم در دفاع از آبروی خود و حفظ ملکتش تلاش میکنه و همیجاست که شوخی تبدیل به کدورت، دشمنی و بعض وقتا منجر به قتل هم میشه. وحید ریحان استاد یکی از مراکز آموزشی خصوصی در شهر کابل چشم دید خود در این مورد قصه میکنه.
بعضی از دوستای ما البته از همسایه‌های ما که اونا در بین یک همدیگر مذاق داشتن و یکی دیگه خود به نام غلط صدا میکردن. او را هنگامی که طفل بود یا خرد بود دهن گشاد میگفتن. کلان هم شد همین قسم برش صدا میکرد، باز باعث نزاع شد در بینشان. باز هم باعث شد که اونا از همدیگر فاصله بگیرن، دوستیشان از بین بره، همراه یکدیگر حتی گپ نمیزدن.
خوب در این روزا دریافت موضوعات گوناگون و تازه ها برای ایجاد و فضای باخنده در بین جوانان نه تنها به یک انانه مبدل شده، بلکه در این اواخر دیده شده که عده از جوانان برای خنداندن دیگران با تمسخر و تحقیر قومی و مذهبی در قالب فکاهی از طریق موبایل یا تلفن همراه و سایت های اینترنتی نوشته و به یکدیگر ارسال میکنند. بیاین در این مورد گپای عده از جوانان بشنویم.
احمد هستم، در کابل زندگی میکنم. بعضی دوستا هست که مزاق میکنن، مثلا میگه یک فکایی میگه با وردکی، یک فکایی میگه مثلا با پنشیری. این بسیار یک کار بد است، به قوم یک کسی توهین میشه. حالا مثلا ما خودم از تخار هستم، یک کسی باید قوم ما توهین بکنه، باز ما خود یه چیز گرفتنم مجبور که در برابر از یک عکس العمل نشان بده. مثلا بعضی دوستا زیاد سر وردکی، پنشیری یا لقمونی زیاد فکایی میگن، ولی ما خود گرچه به او توهین نمیکنم، هدف ما از ایست که نباید بابا توهین باشه، بخاطر اینکه کلگی یک ملت است، کلگی افغان است.
اسم من محمد یاسین امین، از ولایت وردگ هستم. در بین جوانان حتما مذاق های چیزا صورت میگیرن. بعضی وقتا می سخن های بعضی جوانان توهین و آمیز میباشه، سر آدم بد میخوره، بالاخره خفقان و بین میه. بعضی وقتا برادرای ما جوانان در مسیج، در تلفن و یا به صفحه فیسبوک می مذاق ها که به ارتباط یک قوم باشه، سر یک قوم ظلم میشه، توهین میشه، اینا نشر میکنن. این در بین جوانان تفرقه ایجاد میکنه.
محمد یاسین امین از ولایت وردگ در ادامه گپایش گفت جوانان باید مواظب گفتار خود در هر حالت باشند، به خصوص در هنگام مزاق و شوخی بین یکدیگر، چرا که گفتن زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است.
باید چیزی بگوین که با خیر انسان باشه و برای یک انسان یک راهنمایی داشته باشه که برای خوب سوق شوه انسان. و سخنهای بسیار خوب ما داریم، مثلا میگه زخم شمشیر جور میشه ولی زخم سخن بد جور نمیشه، یا میگه که زبان خود هم کلا است و هم بلا است. و وقتی که ما خوب گپ میزنیم، یک چیز خوب میگیم با برادرای خود، اندیوالای ما زیاد میشه، دوستای ما زیاد میشه. این برکت گفته های خوب است.
میویز مؤسسه پوانزه اقتصاد پوانتون کابل به این باور است که دوستانشان با الفاظ تحقیرآمیز خطاب کردن دور از آداب و اخلاق اجتماعی است و جوانان نباید شخصیت، ملیت و قوم کسره مورد تمسخر قرار بدن.
گفتن که گذشته را فراموش، آینده را فکر، بس نباید همچو کارای کنیم. نباید مثلا در سج یادر فیسبوک، مخصوصا که فیسبوک خودتون میفهمید که انٹرنشنال است، به خاطر نباید همچو کارا شود، چون که یک توهین آمیز. اصلا توهین، وقتی که توهین بکنیم، این توهین به خود ماست، توهین به کشور ماست، چون که خود ما در اصل ما خود توهین میکنیم. وقتی که ما بخوایم کلام قوم ما یا ملت ما رو توهین بکنیم، اصلا مردم بیگانه یا خارج از کشور ما شاید این فکر کنه که نه تو توهین نکردی، بلکه خود اصلا توهین کردی، چون که تماما ما یک افغان گفته میشه، نه خدای نکرده هزار تا تاجک پشتون یا به حساب وردکی یا به حساب هر قسمی که باشه، تماما و همه بین خود و یک افغان گفته میشه. باید ما نمایندگی از افغان کنه.
نشاندن گل لبخند به چهره ها به قیمت خرد کردن شخصیت یک انسان و ایجاد شادی در عده به بهای غمگین ساختن یک شخص، زیبنده و شایسته یک فرد به خصوص جوانان نیست. پس چه خوب است تا با ترک این خصلت بیجا با این اشتباهات مبارزه کنیم و هر چه زودتر جلو افزایش او را بگیریم. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه، قسمی که همه میفهمیم نسل جوان افغانستان در جریان بحرانهای اقتصادی و اجتماعی آسیب جسمی روحی قابل توجه را متحمل شده و در فضای آلوده جنگ و خشونت ابتدایی ترین سالهای زندگی به ویژه جوانی را سپری و تجربه کردن و فیصدی زیاد ای طبقه از نعمت سواد محروم بوده و نتانستن درس و تحصیل پیش ببرن. جوانان افغانستان که در حقیقت آینده سازان این کشور محسوب میشن از بیسوادی رنج میبرن، اما برخی از مراکز آموزشی برای این قسم جوانان ایجاد شده تا بتونن درس و تحصیل خود را پیش ببرن. یکی از این مراکز مرکز آموزشی سواد است که در بخش‌های سواد آموزی، درست نویسی، کامپیوتر و انگلیسی آموزش میدن. در مجموع 250 جوانان در این مرکز آموزش میبینن که تنها 150 تن اونا در بخش سواد آموزی مصروف آموزش هستند. از گل محمد آریوبی، مسئول مرکز آموزشی سواد، میشنویم که چه انگیزه پیدا شد که این نهاد ایجاد کند تا شاگردان در این مرکز آموزش ببینند.
ما اصلا یک گروه دوستا از ادبیات فارغ شدیم، از بخش پشتو و دری. شرایط وطن درک میکردیم، اکثر جوانا بی سواد بودن، باز ما از این آیه رنج میبردیم. می کسا نمیتونستن مکتب بخونه و کار میکرد، پالویش بر فامیل خود یک لقمانان پیدا میکرد، نمیتونستن. ما یک مرکز جور کردیم و پلانش هم تو ساختیم که باید بعد از تایم پیش از تایم باشه، یعنی تایم ما برشان آماده کنیم و مدتش کوتاه بسازیم. یعنی دوانستان بودن 9 ماه، یک ساله پروگرام بود یا نمیتونستن یک سال بیا. ما این را کم ساختیم، 3 ماه جور کردیم برش و در 3 ماه بسیار نتیجه مثبت گرفتیم. از درس خود اکثر جوان ها کسب کار هستند، میستری است، دکاندار است، کراچیوان است، اینو تو کسا هستند تا دیگر تا 4 بجه 5 بجه کار میکنه، بعد از 5 ماه اینجا یک ساعت درس میخونه. ما فعلا 250 شاگرد داریم. 150 شاگرد سواد است، بخش مهم ما سواد است. اکثر شاگردان ما در سواد و درست نویسی داریم، در پلیس دیگه بخشا داریم، دوام شاگرد داریم. دیگه تغییر کرده، یک زندگی نو شروع شده، بسیار خوش هستند، حتی هیچ غیرازاری نمیکنه، اکثر جوانا بسیار با خوشی میایجه.
محمد صابر باشنده ولایت کابل که شغل دکانداری را پیش میبره و در ایامی که باید درس و تحصیل پیش میبرد نتانسته که درس بخونه، اما فعلا از اینکه سواد یاد گرفته خوشحال به نظر میرسید.
من بسیار کوشش کردم که سواد یاد بگیرم و دیگه ای که بسیار شوق داشتم که یک چیز یاد بگیرم تا اینکه آینده بر خود یا بر وطن خود خدمت کرده بتانم. دیگه ای که بسیار زیاد مشکلات چی داشتم، خب میخواستم کود از طریق همین آموزشگاه حل شه. به حساب دکاندارم هستم، در پالیش میخوایم درسم ادامه بدم. فضل خدا علی بسیار زیاد استادم رایم کوشش میکنن، حال خوب شدم.
نویدالله باشنده ولسوالی پغمان از جمله جوانانی است که بنابر مشکلات اقتصادی نتانسته درس مکتب ادامه بده و از مشکلات چون بیسوادی در خواندن و محاسبه خیلی رنج میبرد. او از آغاز درس در این روزا حکایت میکنه.
من سابق که بود کاربار داشتم، چون در زمین و دهقانی و بیرم نتوانستم که پیش ببرم، اما حالم نو در کورسا توجه کردیم، درس میخوانم. او وقتی سابات خود را دیگر اعضای فامیل پیش میبرد، اما حالم میتونم که مشکل خود را پیش ببرم. خوش خوب بسیار به حد خوش هستم، بسیار به حد و به حد نازک، چون ناخوانی کوروارز میباشه و خواندن بیناوار میباشه.
خوب جوانان عزیز، اگر متوجه شویم با جوانان برمیخوریم، با آن که از سواد به دور ماندن اما زمینه درس ها مگه برشان مساعد شوند ننگ و آر میکنن و به این فکر که وقت درس و تحصیل از اونا گذشته خود کنار میکشن. اما نویدالله در این مورد میگه:
به نظر من مطلق اشتباس هر کسی که میگه که مثلا بالا شده، چرا که مو یک مطلع است، میگه هر وقت که مایی رضا بگیری تازه است. هر وقت که آدم درس بخونه به یک جای میرسه، به یک هدف میرسه. هدف درس ما است که خدمت بر وطن شوه، بر خودم یک کار، یک چیزی که شیازات جور کرده بتانه.
فرهناز یکی از استادان بخش سواد آموزی کورس آموزشی سواد میگه از اینکه برای او در جوانانی که از نعمت سواد محروم مانده بودن و حالا در پهلوی کار و غریبی سواد فرا گرفتن و او برشان تدریس میکنه خیلی خوشحال است.
به نظر دوستم چیزی که تدریس میکنم، چون کسایی که مثلا از سواد دور ماندن، اما اشخاص قدر سواد بهتر میدن نسبت به اشخاصی که سواد میآموزن و درس دارن و زود یاد میگیرن، احساس خوش دارن روزی که مثلا کلمه را نمیفهمیدن و طرز گفتارشان، طرز نوشتارشان، طرز خواندنشان نسبت به روزاول بی اندازه فرق میکنن. و اینکه مثلا شخصی که علم داشته باشه واقعا جای افتخار میکنه و به خود افتخار میکنه که یک چیز یاد دارم و یک چیز حرف زده میتونم. شوق علاقه بی اندازه دارم. یک حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که میگه از گهواره تا گور دانش بجوی. مهم نیست که سن آدم بلند رفته، مهم نیست که آدم علم بیاموزه در هر سن و سال که باشه. امید همه موفق باشه و همه جوانای ما رجوع به علم کنن.
گل محمد آریوبی مسئول کورس آموزشی سواد بازم گفت داینده پلان داره که این مرکز در دیگه ولایات هم وسعت بته تا جوانان از تحصیل بازمانده از سواد بهره مند شوند. در شرایط کنونی بی سواد بودن و محتاج خواندن نوشته به کمک دیگران مسئله است تحمل ناپذیر. امروز تکنولوژی به حد رو به انکشاف است که انسان بی سواد دور راه نیست. داموزش سواد سن و سال مشخص نیست. برد از آن کسی است که از امی حال به ای کار آغاز کنه. پس به ای امید که همه از نعمت سواد بهره‌مند شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و مددگار.